کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای دوستانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 11 ماه فوریه 2018 برابر با 22 بهمن ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول با هم که ترانه گوش میکنیم و گفتگویی با جناب زرتشت احمدی راغب داریم که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. ترانه‌ای که توسط یک خواننده جدید اجرا شده که البته من اسمش رو نمیدونم و یک ترانه قدیمی رو بازخوانی کردم از خواننده های مردمی که خودشون ابتکار به خرج میدن و ترانه رو میخونن و ضبط میکنن.
ایران ایران گوزر سبزت دور از فراج خزان جو
دوستان نازنین، ترانه زیبایی بود که این خانم بازخوانی کرده بودند. توجه جلب بکنم به صحبتی که با جناب زرتشت احمدی راغب جناب امیری انجام دادن که این گفتگو دیروز شنبه انجام شده. با هم گوش میکنیم.
با سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، من رضا امیری با یک برنامه دیگر و یک گفتگوی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. گفتگوی خواهیم داشت با آقای زرتشت احمدی راغب از فعالان سیاسی مدنی داخل کشور که معرف حضور همه عزیزان هستش و در خیلی از برنامه‌های ما ایشون مشارکت داشتن. ضمن سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای راغب و تشکر از اینکه بار دیگر در خدمت شما هستیم.
درود بر شما جناب امیری و سپاسگزارم که اسباب این گفتگو رو فراهم کردید. همراه شما هستم.
خواهش می‌کنم. آقای راغب، برای ما از شرایط فعلی ایران بگید. ما در گفتگوی گذشته که با هم داشتیم در واقع در این فاصله زمانی اتفاقات زیادی افتاد، اهم از در واقع اعتراضات خیابانی که مردم در اون مشارکت کردن و همچنین صحبت از خیزش دوم مردم در روز 22 بهمن هستش. ارزیابی شما رو از این خیزش مردم میخوام بدونم و آینده این خیزش رو چگونه میبینید شما؟
عرض کنم که همونطوری که شما اشاره فرمودید، جنبش اعتراضی که عرض کنم که در دیماه توسط مردم در سراسر میهن آغاز شد، عرض کنم پیامی بود بدون واسطه به حکومت و عرض کنم که حاکمانی که نزدیک به 4 دهه نتوانستن انتظارات مردم رو عرض کنم که جامعه عمل بپوشونند. همونطوری که میدونید پس از 57 اون رخداد عرض کنم که بزرگی که به وقوع پیوست و پس از اون تبدیل به نیرنگ شد، ما شاهد عرض کنم که خشونت و سرکوب عرض کنم که بسیاری از آزادی خواهان و فعالان بود. وعده های انقلابیون پس از اینکه بر اریکه قدرت نشستن این بود که ایران عرض کنم که تبدیل به یک کشور آزاد و آباد بشه. به ویژه روی کلمه آزادی خیلی مانور داده میشد، روی عرض کنم که واژه جمهوری خیلی مانور داده میشد و رهبر انقلابیون هم آن زمان اشاره کرده بود که ما عرض کنم که جمهوری خواهیم داشت همانند فرانسه. اما پس از گذر یکی دو سال همگان دیدن که چطور آرام آرام نیروهای ملی که هم راه انقلابیون بودن و سپس نیروهای چپ از گردونه قدرت کنار گذاشته شدن و عرض کنم با اعدام هایی که آغاز شد متاسفانه و بیدرنگ پس از 57 و جنگی که 8 سال طول کشید و سبب ساز عرض کنم که پایه‌گذاری یک حکومت عرض کنم که استبدادی رو گذاشت. مطالبات مردم همچنان ادامه داشت ولی در پس پرده خشونت و اعدام ها پرونده سازی برای فعالان مدنی و سیاسی و سرکوب جنبش های اجتماعی که در طی سال ها به ویژه پس از عرض کنم که جنبش دانشجویی 78 پس از جنبش سال 88 و این جنبشی که در دیماه سال 96 شکل گرفت همچنان مشخص شد که این مطالبات بدون پاسخ از سوی حکومت بوده. میدونید که دستگاه حکومت مدیریت کلان عرض کنم که تمام سیستم های اداری عرض کنم که در این کشور هست. ثروت های بسیاری که اندوخته شد از فروش نفت، از ذخایر و معادن، گاز و عرض کنم که بسیاری از دارایی های این کشور متاسفانه به جای اینکه هزینه آبادی در این سرزمین بشه در عرض کنم که سوریه، یمن، عراق، حزب الله لبنان و جاهای دیگه به تاراج رفت. انرژی هسته‌ای هم از جمله عرض کنم که بهانه هایی بود که میلیاردها دلار از سرمایه های این کشور رو به جیب روسیه، کشوری که همیشه به سرزمین من، به ایران من و به مردم من خیانت کرده ریخت. و مردم پس از این جنبش اعتراضی عرض کنم که دیماه 96 منتظر بودن که حکومت پاسخ این مطالبات رو بده، اما ما پاسخی که دیدیم در همان زمان متاسفانه گروهه بود، سرکوب بود. عرض کنم که بسیاری از فعالان دانشجویی و مدنی رو زندانی کردند، نزدیک به 4000 تن رو متاسفانه چند تن در زندان ها عرض کنم که از همین معترضین کشته شدند به سبب رفتار بد امنیتی ها، به سبب خشونت امنیتی ها و این رو میدونید که وصف کردن همانند همیشه که این اتفاقات میافته، گفتن که اینا خودکشی کردن و معتاد بودن و مشخص شد که چنین اتفاقی نیفتاده. همراه شما هستم جناب امیری.
ممنون، تشکر میکنم از صحبتاتون. جناب آقای احمدی، به نظر شما در واقع 40مین سالگرد انقلاب، از این انقلاب چیزی باقی مانده که جمهوری اسلامی یا بهتر بگم نظام حاکم بر ایران داره در واقع جشن دهه فجر رو به پا میکنه، آیا از این انقلاب چیزی باقی مانده به نظر شما؟
عرض کنم که نظام به ویژه رهبر این نظام و نهادها و دستگاه‌های امنیتیش دارن تلاش میکنند با تمام قدرت که روز 22 بهمن رو یک روز عرض کنم که قدرت نمایی و لشکرکشی در خیابان، یعنی جشن رو به این شکل نشون بدن که مردم، توده های مردم از حکومت جمهوری اسلامی، نظام حاکم حمایت داره میکنه. اما وقتی که ما به عمق ماجرا نگاه میکنیم به سبب فقر و بیکاری، به سبب تاراج و تباول عرض کنم که دارایی های مردم، به سبب تبعیض و نابرابری، به جهت اینکه قانون که تجلی اراده مردم برای گسترش عدالت هست تبدیل شده به ابزاری برای سرکوب عرض کنم که توده های مردم، به ویژه مردمی که در جنبش اعتراضی ظهور و بروز داشتند و خواستهایی داشتند، این عرض کنم که تلاش ها فکر میکنم که نتیجه نخواهد داد. کسی دیگه بعد از 40 سال فریب نخواهد خورد، ممکن است که حکومت این کار خودش رو همانند سالهای پیش انجام بده. من دیروز تهران بودم، از کنم که رفته بودیم که آقای شهابی رو ببینیم، به فعال کارگری زندانی که به مرخصی درمانی اضافه شده. من در میادین دوستان اشاره میکردیم به هم که در میادین موتور سواران، از کنم که ماموران سیاه‌پوش، ماموران امنیتی در جای جای میادین و خیابان‌های تهران دیده میشد، در صورتی که از کنم تأثیر بود و از روزهای کم رفت و آمده از کنم که تهران بود. اما وفور این ماموران امنیتی نشان از یک حراس، نشان از یک ترس، این که توده های مردم، مردمی که سالها خشم خودشون رو فرو خوردن و مطالباتشون همچنان بی سر انجامه، میترسن و از کنم که فکر میکنم که یک 22 بهمن خاصی برای حکومت و مردم هست.
بله، یعنی شما در این باور هستید که در این 22 بهمن اتفاقاتی که قرار هستش بیفته برخلاف اون در واقع خواسته حاکمیت هست و مردم در واقع به دنبال مطالبات خودشون بار دیگر به خیابان‌ها خواهند آمد و فریاد در واقع سرنگونی حاکمیت رو میزنن؟
از کنم که فراخوان‌هایی از بیرون داده میشه که مردم، از کنم که بیان اعتراض بکنن، اما مردم، جناب امیدی عزیز، مردمی که به ویژه در این چند سال اخیر با دسترسی به رسانه‌های جدیدی که در اختیارشون قرار داده شده و اینها روشن شدن، از آن عمومی توده‌های مردم رو به سوی آگاهی داره میره. خب من باورم بر این هست که به این اطلاعیه‌ها و عرض کنم که درخواست‌هایی که از بیرون یا به شکلی در درون به مردم داده میشه که بیاین و در این روز خاص که جشن انقلاب برای حکومت هست، یک از کنم که رویارویی انجام بگیره، من تصورم از کنم این است که ممکن اتفاق به اون شکل نخواهد افتاد. حالا ممکنه در گوشه و کنار اعتراضاتی باشه، مردم جناب امیدی اعتراض دارن. اگر میبینیم که جمهوری اسلامی نزدیک به 4 دهه طول کشید، به سبب این بود که جامعه مدنی در این سرزمین تضعیف بود، رسانه های مستقل نداشتیم، اخلاق رو از کار انداختن و از جهتی فقر و بیکاری هم روزافزون بود. به همین جهت مردم تلاش داشتند با توجه به کشتار و جنایت هایی که در دهه 60 در زندان ها و بعد در جنگ 8 ساله از این مردم شد، تلاش میکنن مردم که با هزینه کمتر، از کنم که با خشونت کمتری گذر کنند از استبداد و برسند، از کنم که به یک حاکمیت راستی. مدیریت، حکومت در واقع همونطور که میدونید صاحبان اصلیشون مردم هستند. مدیران میان و تجلیش هم در مجلس هست و در ریاست جمهوری، و غیر از اون وقتی که میبینیم نهادهایی مثل مجلس خبرگان، شورای نگهبان ارز کنم که و دیگر نهادهای دیگه، اینها دیگه محلی از اعراب ندارند. حکومت این دیگه در روزگار ما ارز کنم خلاصه شده در مدیران کارآمد و میهندوست و اهل فن در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای پیشرفته که داریم میبینیم، که اینها میان و به مردم خدمت میکنن و به کشور خودشون، چند حزب هم هستن که دائم در رقابت هستن و پرورش میدن نخبگان کشور رو برای آینده سیاسی و اجتماعی. حال با توجه به این وضعیت من فکر میکنم که اتفاقی به اون بزرگی شاید نیفته، ولی در بستر زمان مردم با توجه به آگاهی که دارند همبستگیشون بیشتر خواهد شد و به دنبال مطالباتشون خواهند بود. ولی یکی از مطالبات اصلی این مردم نه به استبداد است. واقعا مردم از استبداد، دیکتاتوری، ناکارآمدی مدیران دستگاه حکومتی جان به لب هستند.
بله جناب آقای احمدی، خب همونطور که می‌دونید در واقع مصاحبه مطبوعاتی آقای روحانی، یکی از خبرنگاران سوالی که از آقای روحانی پرسید در رابطه با همین خیزش مردمی و مطالبات مردم بود که آقای روحانی به اون اشاره داشت که مطالبات مردم فقط اقتصادی نیست، آیا به نظر شما آقای روحانی واقعا صدای مردم رو شنیده که در یک مصاحبه مطبوعاتی میاد اینجوری عنوان میکنه، و یا این هم یه نوع ترفندی است که دوباره باز به قولی پلیس بد و پلیس بد پلیس خوب داشته باشن، یعنی آقای خامنه ای رو فقط مقصر در واقع تمام این اتفاقات جلوه بده؟
جناب امیری عزیز، ببینید صدای جنبش اعتراضی مردم ایران رو حکومت و دستگاه حاکم شنیده، حتما هم شنیده. ببینید دستگاه های رسانه‌ای دیگه در روزگار ما بسیار فعال هستند و حکومت خبر داره از همین چیزها. حالا چون جایگاه ایشون از نظارت استصحابی آقای جنتی کهنسال، عرض کنم که باعث میشه که یک انتخابات آزاد ما هیچ وقت در این سرزمین نداشته باشیم. اما با توجه به همون انتخابات نیمبندی هم که انجام میشه و ریاست جمهوری با انتخاب مردم تا اندازه میاد، در برابر جایگاه غیر انتخابی که رهبری داره، به هر حال باید سخنانی گفته بشه که مردم پسند باشه. مردم باور بفرمایید که دیگه به سخنان و گفتار اینها توجه ندارن، اعتماد ندارن. مردم آنچه که امروز میخواهند عمل هست، یعنی در عمل، در رفتار، در کردار این مدیران و حاکمان ببینن که عرض کنم که صدای مردم شنیده میشه و مطالبات اینها پاسخ داده میشه. اما متاسفانه چنین نبوده، با توجه به امنیتی شدن فضای جامعه ما پی میبریم که پاسخ مطالبات مردم داده نمیشه و اینها فقط نمایش هایی هست که در اینها در رسانه های همگانی که مربوط به خودشون هست دارن انجام میدن.
بله کاملا صحیح هستش. خب اگر به قول شما اینا به دنبال این باشن که مطالبات مردم رو بهش اهمیت بدن، قطعا در سالهای گذشته در واقع خیلی از این مطالبات مطرح شده و اجازه میدادن که اصناف و یا گروه های صنفی کارگری کار خودشون به صورت مستقل انجام بدن. جناب آقای احمدی، ما در این جنبش مردمی شاهد یک در واقع اعتراض مدنی از طرف بانوان بودیم که در این اسناد دیدیم که خب یکی از بانوانی در خیابان انقلاب روسری خودش رو در آورد و به اون شعر واقع اعتراض خودش رو نشون داد و جهانی شد و در پی این اعتراض دیگر هم پیرو به این بانوی که در خیابان انقلاب بود این کار رو انجام دادن. ارزیابی و دیدگاه شما چگونه است نسبت به این حرکت و تحرک بانوان ایران و چقدر تاثیرگذار میتونه باشه در این جنبش؟
بله، عرض کنم که نه به حجاب اجباری از جمله خواسته ها و مطالبات جنبش زنان فرهیخته و عرض کنم که فرزانه در سرزمین من بوده. بانو نرگس محمدی میدونید که به چند سال زندان، نزدیک به 16 سال زندان به جهت فعالیت های مدنی و حقوق بشری محکوم شده و چند سال زندانه. از بچه ها و خانوادش سال هاست که به دوره. آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، از کنم که دو بانوی شیرزن که از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدن به جهت اعتراض هایی که همواره از درون زندان داشتن، یعنی زندان رو هم پایگاه مبارزه و روشنگری قرار داده بودند و با هنم میدیدید که بیانیه هایی رو درباره از کنم که مسائلی که در همون روز اتفاق میفته به ویژه جنبش اعتراضی مردم و همراهی که اینها با بیانیه هاشون میدادن، اینها سبب خشم از کنم که دستگاه قضا نهادهای اطلاعاتی و زندانبانان شده بود که بنابر شنیده ها این دو شیرزن رو با ضرب و شتم، با رفتار بد و خشونت از زندان اوین به زندان قرچک برن. اینها در اعتراض به این رفتار بد دست به اعتصاب قضا میزنند و قرار بود که امروز شنبه 21 بهمن سال 96 به طور رسمی عرض کنم که اعتصاب قضای خشک خودشون رو باز در اعتراض به رفتار عرض کنم که خشونت آمیز دستگاه عرض کنم که اطلاعاتی و امنیتی رو نشون میدن. خانواده‌هاشون بسیار نگران هستن. این مبارزاتی است که زنهای این سرزمین سال هاست که داشتن. نمودها و نمادهایی از این هم در میدانهای از کنم که شهرهای بزرگ اون به ویژه در تهران رو ما در این چند روز اخیر در همبستگی و در حمایت از جنبش اعتراضی مردم داشتیم و این شیر زنان رو می‌دیدیم که روسری‌هاشون رو عرض کنم که شال‌های خودشون بر سر چوبی می‌بستن و در میادین می‌ایستادن و عکس می‌گرفتن و آخرین تصویرم تصویر دختری بود که در یزد این کار رو انجام داد و جهانی شد، چرا که از مطالبات و خواسته های اصلی از کنم که جنبش زنان هست، چرا که حجاب اجباری خودش یک سرکوب، خودش یک نوع نابرابری و تبعیض در این سرزمین هست.
بله یه مسئله که خب وجود داره و همه به همگان به اون در واقع ایمان داره این هستش که حجاب اجباری در نظام ایدئولوژیک ایران یکی از مسائلی هستش که خط قرمزهایی هستش که اگر این حجاب اجباری برداشته بشه از این حاکمیت یعنی از این نظام جمهوری اسلامی چیزی دیگر باقی نخواهد ماند. نظر شما چیه در این زمین؟ برای همین هستش که دارن برای این پافشاری میکنن و اجازه نمیدن که در واقع حق آزادی پوشش به زنان داشته باشن.
به راستی همینطور است. از خطوط از ابتدای اشکانم که انقلاب و فریب بزرگی که پس از 57 پیش اومد، این حجاب از جمله خطوط قرمز اشکانم که دستگاه حاکم و نظام جمهوری اسلامی بود که همواره با اون خیلی اشکانم که پیگیر بودند و پافشاری روی اون داشتن. باور بفرمایید که از همون سالها هم دختران و زنان در این سرزمین خواستشون، این مطالبهشون، یکی از اصلی‌ترین خواستها و مطالباتشون آزادی پوشش بود و پس از اون عرض کنم که برابری در عرض کنم که برابری قانونی که تبعیض جنسیتی نباشه. به همین جهت هم هست که اکنون می‌بینیم که دستگاه قضایی، حکومت، نهادهای امنیتی و عرض کنم که حاکمان جمهوری اسلامی به شدت و به سختی پافشاری میکنن همچنان که این خط قرمز وجود داشته باشه، این نابرابری، این سرکوب جنسیتی، این خشونت وجود داشته باشه. اما زنان سرزمین من آرام آرام دارن با مبارزات مدنی خودشون به سمت و سوی آزادی و عدالت و از کنم که حاکمیت قانون میشن.
جناب آقای احمدی، من چون به دلیلی که وقت برنامه رو به پایان هست، اگر صحبت پایانی دارید برای شنوندگان ما بفرمایید در رابطه با همین مسائل اخیری که در ایران اتفاق افتاده و یا هر مطلبی که فکر میکنید باید گفته بشه.
بله، سپاسگزارم از شما. اجازه بدید که من یادی بکنم از اسماعیل عبدی گرامی، آقای محمود بهشتی لنگرودی، دو معلم فعال صنفی که در زندان اوین هستند، سالهاست پیگیر مطالبات معلمان از طریق قانون صنفی هستند و همیشه هم همونطور که میدونید در زندان به سر میبرند. عرض کنم که رضا شهابی عزیز که دیروز ما با دوستان رفتیم به دیدنش و ایشون چند روزی در مرخصی استعلاجی هست، جناب کوروش زعیم عزیز، عرض کنم که دکتر سلطانی، سعید شیرزاد، فعالان مدنی، شیما بابایی، سعید اقبالی، بهنام موسیوند، آرش صادقی، عرض کنم که و دیگر فعالان مدنی در این سرزمین که زندانی هستند، امیدوارم که همگی در درون و بیرون ایران صدای آزادیشون باشیم و پس از این دیگه با همبستگی و مهر اجازه ندیم که فعالان مدنی، سنفی، عقیدتی و سیاسی به جهت باورها و مبارزات آزادی خانه خودشون روانه زندان میشن. پاینده باشید.
تشکر از شما که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید. درود به تمام شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردن.
دوستان نازنین، سخنان جناب زرتشت احمدی راغب رو شنیدید از داخل ایران. با هم ترانه میشنویم به نام هنوزم بهمن بهمن، خواننده هست روزبه. We'll be right back.
روزای بوسه خون بر خیابونا، روزای یک دلی ها دادن جونا، مسافه چشم خیس و گاز اشکاور، میونه گله با سینه، نبردی نابرابرتر، هجوم گارد و خشم کوچه تبدار، سفیر آمبولانسا برش رگبار، روزای مشت خالی شوق ناباور، روزای تن سپر کردن، برای زخم همسنگر
نمونده یاد دم
تشینه کرد و استبداد و آورد، ولی بهمن سر طوفان نو داشت، هزار و بذر خیزش تو وطن کاشت، یه نسل آتشین آورد و بیدار، دوباره پرچم
شنوندگان ارجمند. گویا ما شاعران زیادی داریم که ناشناخته هستند و آدم برخورد میکنه با افرادی که ازشون انتظار نداره که چقدر قشنگ اینها شعر میسرایند. و یک نمونهش کسی است که الان من میخوام برای شما پخش کنم، که این شخص گویا کارگری هستش که ذوق شعر داره و شعر طولانی رو سروده که ما با صدای خوش میشنویم و اینو به قول معروف از بحر داره میخونه برای ما. گوش کنیم.
به نام خدا. یک شعر برای دوستان رفیقان از دور و زمانه همین روزگار دارم میگم. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، که تا نهگاس یک دیگر نمانیم، بیا تا مهربانی پیشه سازیم، به مشتی زرق و بر خود را نبازیم، چه آمد بر سر اقوام و خیشان، که گردید جمعشان اینطور پریشان، چرا فامیلا ازم جدایند، چرا دوستان رفیقان بی وفایند، چرا خواهر ز خواهر می گریزد، برادر با برادر می ستیزد، چرا دختر ز مادر ننگ دارد، پدر با بچه هایش جنگ دارد، چرا مهر و محبت کیمیا شد، همه دوستی رفاقت ها ریا شد، نبینی خنده ای بر روی لبها، نه روز آرامش داریم نه شبها، نه کس را لحظه ای آسوده بینی، به صد کار جمله را آلوده بینی، نه پولدار را ز پولش لذتی است، نه نادار را به جای عزتی است، نه آسایش نه آرامش نه راحت، همه مشتاقان یک استراحت، نبینی یک نفر را که کسل نیست، پر از دلها و جای درد دل نیست، همه درگیر نوعی استرابند، چون افرین گشت دایم در عذابند، به خود آید عزیزان را کش شد، زین روز زندگانی ها فلش شد، چو مردم را حوث شد زندگانی، شد این زندگانی زندمانی، همه چیز است روز خوش نبینیم، مدام سر در گریبان می نشینیم، به ظاهر خانه های من کاخ شاه است، درونشان یک جهان اندوه آه است، در و دیوارا کاشی و سنگ است، ولی هر خانه یک میدان جنگ است، تمام خیر و برکت ها بر افتاد، طبیعت با شما مردم در افتاد، چرا این گونه شد از من کنید گوش، شده مهر و محبت ها فراموش، دیگر از بزم و بخشش ها اثر نیست، ز انصاف و مروت ها خبر نیست، شده نایاب صفا و مهربانی، تعارف ها همه سرد و زبانی، همو جان خاله جان دیگر نگوییم، برای مرگ هم در آرزوییم، یکی حج می رود سال دو سه بار، کنارش خواهرش نادار و ناچار، یکی با سود پولهای نزولی رود مکه به امید قبولی، یکی از کربلا و شام گوید برای فخر بر اقوام گوید، یکی نازد به ماشین و به باغش، یکی باد تکبر در دماغش، یکی انگار از بینی فیل است، زبست خودخواه و مغرور و بخیل است، یکی وقتی به ماشینش سوار است فقط مثل بطی از زهر مار است، چنان در غبغبش باد و غرور است که گویی از نژاد سلم و تور است، تمام کارها گشته ریایی، نجابت شد عوض با بیعیایی، بزرگترها ندارن احترامی، به محتاجان نداریم اعتمامی، همه چسبیده جیب و کار خود را، به فکرن تا ببندن بار خود را، کسی را با کسی کاری نباشد، اگر باری بود یاری نباشد، فقط دنبال نفع و کار خیشن، به فکر گرمی بازار خیشن، نه در فکر حلال و نه حرامن، همه دارن ولی نعمت زوالن، برای پول درآرند چشم هم را، به هر گندی نمایند پرشکم را، زبست ارس و طمع در سینه دارند، مدام با هم چو دشمن کینه دارند، شرف را مثل کالا می فروشند، برادرها برادر را بدوشند، هنوز بابا نمرده سردماغ است، سر میراث داوا داغداغ است، همه در عالم دیگر بگردند، حبوس و مسخ و بی‌احساس و سردند، چنین مردم دیگر خیری نبینند، اگر قارون شوند بازم امینند، خلاصه دوستان دانید در چه کاریم، همگی بر خر شیطان سواریم، بیا تا رای دیگر پیش گیریم، سراغ از اصل و ذات پیش گیریم، بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، غرور و کینه را از خود برانیم، بیا تا دست یک دیگر بگیریم، زمانت نیست تا فردا نمیریم.
احسن
بله براو، یک همچین شعر زیبایی رو از بحر خوند بدونی که به کاغذ مراجعه بکنه. واقعا استعدادهای زیادی نهفته هستش که اینها امکان رشد رو ندارن. با هم ترانه‌ای میشویم از گروه که یعنی البته چند گروه اینو خوندن، به اسم شیاد، از شاهین نجفی گرفته تا گروه آبجیز و تعداد بسیاری هستن که این ترانه رو با هم دستجمعی اجرا کردند.
رنج و عذاب از من، شنگی و شاب از تو، خون جگر از من، موی خزاب از تو، آه شیاد میخوای بمونی تو، با سب که به میدن جزای تو، اما سب که به میدن جزای تو.
اما سر که بره میدهم جزای تو.
شنوندگان ارجمند، پیام نسرین ستوده رو با هم گوش میکنیم که به مناسبت این دههی که مردم بهش میگن دهه زجر پیامی داده. توجهتون رو جلب میکنم به سخنان نسرین ستوده.
دوستان، همراهان و هموطنان عزیزم، فعالان حقوق بشر، درودهای گرم مرا از ایران پذیرا باشید. ایرانی که دیماه سختی را پشت سر نهاد، دیماهی که با اعتراضات گرسنگان آغاز شد، با اخبار زندانیانی که جان خود را از دست دادند ادامه یافت و اکنون به چشمهای نگرانی تبدیل شده است که وضعیت بازداشت شدگانش را نظاره می کند. اما پیش از تظاهرات همگانی، دختری که از حجاب اجباری به تنگ آمده بود و شال سفیدش را همچون پرچمی بر چوبی نهاد و با تکان دادن آن خواسته اش را آشکارا به نمایش گذاشت، خواسته هزاران زنی را بیان کرد که از اجبار به تنگ آمده بودند. اکنون اما ما از سرنوشت او بیخبریم. خبرها حاکی از بازداشت اوست، اما مسئولان رسمی هیچ اطلاعی به عموم نمیدهند. تظاهرات دیماه ایران اعتراض زنان و مردانی بود که از فشار اقتصادی، فاصله طبقاتی، کنترل شبانه روزی، پرونده سازی های قضایی و فساد اداری به تنگ آمده بودند و خواهان حقوق اقتصادی از دست رفته ایشان بودند. مرگ بر گرانی یکی از صدها شعار گرسنگانی بود که روحشان عدالتی را می جست که آن را نمی یافت، برابری را طلب می کرد که از او و خواهران و برادرانش دریغ شده بود و نانی را جستجو می کرد که به جای نفت بر سر سفره کودکانش بگذارد. با وجودی که اصل 27 قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق را به رسمیت شناخته است، این اجتماعات در اندک زمانی مورد هجوم قرار گرفتند و از ادامه تجمعات معترضان جلوگیری به عمل آمد. تعداد زیادی از معترضان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. عده زیادی از آنان بازداشت و روانه زندانهایی شدند که جای کافی برای آنها نداشت. داستان غم‌انگیز کشته شدن در حبس بارها در تاریخ سرزمینمان تکرار شده و هنوز هم قلب‌هایمان را می‌فشرد. جوانانمان در زندان‌های جانشان را از دست می‌دهند که به چشم‌های هوشیارشان چشم بند می‌زنند. وجود کنجکاوشان را رو به دیوار می‌ایستانند یا می‌نشانند و از پشت سر به بازجویی از آنها می پردازند. در چنین فضایی که حاکمان رسمی تمایل به اتاقهای تاریک بازجویی دارند، تمایل به سلولی کردن زندگی یکایک ما دارند، تمایل به ابهام و ابهام و ابهام دارند، تنها یک چیز ما را از این کابوس، از این تونل تو در تو نجات می دهد: به روشنایی کشاندن آنچه اتفاق می افتد، بازگو کردن صادقانه واقعه با صدای بلند. من ضمن همدردی با خانواده کشته شدگان و زندانیان، به قضاوت طلبیدن افکار عمومی را آخرین راه حل برای مقابله با بی‌عدالتی می دانم که در دستگاه قضایی در جریان است و بر این مبنا توصیه‌ام به خانواده‌های زندانیان و کشته شدگان بیان صادقانه حادثه‌ای است که به ناگاه بر آنها فرود آمده است. ما حق داریم بدانیم دختر خیابان انقلاب کجاست. ما حق داریم بدانیم حقوق بازداشت شدگان و کشته شدگان چرا و چگونه نقض شده است. نسرین ستوده، بهمن ماه 96، تهران، ایران.
دوستان نازنین، برای من یک کلیپی ارسال شده از طرف جناب عسکری که توجه جلب کنم به شنیدن این کلیپ که میگوید چرا میگوییم آخوندها هم اکنون در آستانه سقوط هستند.
چرا میگوییم آخوندها هم اکنون در آستانه سقوط هستند؟ باید گفت حکومت آخوندها با هیچ شاخصی امکان استمرار بقا ندارد. کافیست توجه کافی به شرایطی که در این لحظه حاکمیت در آن قرار گرفته است داشته باشیم. با توجه به لشکر خشمگین و 10 میلیونی بیکاران، با توجه به 20 میلیون درگیر مال باختگی در سراسر کشور که هرگز حاکمیت قادر به جلب رضایت آنها نیست، با توجه به گرانی سرسام‌آور که هر بار با رشد تصاعدی چون جرقه‌ای بر باروت خشم عمل می کند، با توجه به میلیون ها بازنشسته کارگر و فرهنگی با حقوق های عقب افتاده، با توجه به بحران های شوکه کننده چون آلودگی هوا، خشک شدن دریاچه ها، رودخانه ها و آسیب های زیست محیطی که ریشه در فساد حکومتی دارد، با توجه به جنگ قدرت اوج گیرنده در بالاترین نقطه نظام که شکاف عمیق و غیر قابل ترمیمی را در رأس حاکمیت بین جناح‌های مختلف ایجاد کرده است، با توجه به شکستن تلسم و تابوی مرگ بر خامنه‌ای که حتی توسط کودکان تکرار می‌شود، با توجه به پایان یافتن دوران مماشات و امداد رسانی اوباما به آخوندها و روی کار آمدن ترامپ که با این رژیم تضاد منافع دارد، با توجه به برانگیخته شدن تمامی خاورمیانه و کشورهای عربی علیه دخالتهای آخوندها در منطقه، با توجه به زهر خوران اتمی که خامنه ای را بسیار ضعیف کرده و برجامهای بعدی را نیز در تقدیر قرار داده است، با توجه به بیماری خامنه‌ای و بحران جانشینی او که منجر به تشدید درگیری‌ها در رأس حاکمیت خواهد شد، با توجه به تحریم‌های شدید علیه سپاه که او را در سرکوب محدود و وادار به برخی ملاحظات کرده است، با توجه به ریزش نیروهای سرکوبگر از بسیج و سپاه و ارتش و نیروی انتظامی و ناراضی بودن آنها از حاکمیت، با توجه به ناتوانی رژیم آخوندی در ایجاد اختناق به دلیل گسترش فضای مجازی، ارتباطات و اطلاع رسانی گسترده، و نهایتاً با توجه به قیامی که آغاز شده و به همه دلایل بالا سر باز ایستادن ندارد، و با توجه به اینکه برای هیچ یک از بحران‌های ذکر شده هیچ راه حلی در چارچوب نظام آخوندی متصور نیست، باید گفت این رژیم در آستانه سقوط قرار دارد. جمهوری اسلامی برای رهایی از چالش‌های کنونی و چالش‌های پیش رو هیچ راه حلی ندارد. قیام مردمی در تقدیر است و به زودی سرنگونی نظام آخوندی را در بر خواهد داشت.
مردم سعی میکنن که نارضایتیشون رو بنهای مختلف بیان بکنند. یک جوان اسپانیایی هم اینجوری بیان میکنه:
اوف الاف الاف مشتی جوونه الاف مشتی جوونه الاف 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 و بیکار الاف و بیکار نسل جوونامون فوق لیسانس دارن فوق لیسانس دارن نسل جوونامون فوق لیسانس دارن چون که جنشون خوب نیست الافن و بیکارن الافن و بیکارن چون که جنشون خوب نیست الافن و بیکارن چون که جنشون خوب نیست البته تقصیر شما هم نیست آقا، تقصیری من هم سالی منه است که خاک تو سرم که جنی من خوب نیست.
بله مردم مثل که ابتکارشون زیاد شده دیگه، شعرم میگن شعرم میخونن و به هر حال بنهای مختلف سعی میکنن که اعتراضات خودشونو بیان کنن، به گوش دیگران برسونن. بعد نیست سخنان عارف هم گوش بکنید و دردشو بیان میکنه که رژیم چقدر سفاکه در مقابل هنرمندان. این هنرمندان کار نکردن جز که هنر خودشونو عرضه کردند. بله به هر حال وقتی که رژیمی بهش میگن ضد بشریه و عقب افتاده از همینه دیگه.
آرزوم اینه که یه روزی بتونم، حالا سنم خیلی بالاست، قبل از اینکه همه چی تموم بشه سن، بتونم ایران برم و تو وطنم باشم. هیچ توقعی‌ام ندارم، ولی این به گوش عزیزانی که تو ایران هست رسید. اونا کساری فرستادن از طریق امنیت ایران که میتونی بیای، ولی چی؟ تو جمع بیشتر از 5 نفر نباید بری. خوندن رو برای همیشه فراموش کن و توبه نامه بنویس. خیلی دردناکه نه؟ من این کشورهای عربی برای هنرمندی که 20-30 سال داره میخونه، شما نمیدید چه میکنن باش. فرش قرمز زیر پاش میدازن، چشمشون میزنن، احترام میزنن. همین عربایی که ما قبولشون نداریم بعضی وقتا.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از گیسو شاکری به نام قطعنامه برنامه رو پایان می‌رسونیم.
روزنامه ها توفاله های سانسور و شعر ها اسیر شاعران مجبور، روی پرده سینمای قیچی خورده، روی سنپیس های جون سپرده. آه از هنر که شد قتیل ارشاد، از تریبونی که شد مزار فریاد، زبه شرعی ترانه های مغموم روی استیج شوم برج میلاد.
حکم اعدام، مرگ نوجوانه های تلخ بر جان، چاپلوسی و گدائی مجوز، ننگ و آر پادویی برای یک نام، سازهای با حجاب و پنهانی، تفریق زن از آواز خانی، تور کنسرت های دور دنیا، مشاتگی واسه ماش جانی. چشم خیش بسته آن که رشته ی هنر به ریش